الله الرحمن الرحیم اصفاتر خانی مکاسم
فی عبارت جمع متأخره الاصحاب اینچه که یافت می شود در عبارت کلام معریف بعضی از اصحاب متأخر این انها تفید الاباحه معاطات مفید اباحه است یک حکم اول به تلزم المعاطات به ذهاب اهدل اینه حکم دوم لازم میشه توضیح دادیم دیگه مفصل فقط عبارتش مونده بود یوریدونه به قصد کردن ببینید اعتراف هست به این که اباحه گفتن چون نمیخواد نفی کنه صراحت کلام رو اما یوریدونه به عدم اللزوم فی اول الامر اینا میخواستن بگن از اول لازم نبود و به ذهابه یتحقق اللزوم که بین حال و آینده یک ثانی به وجود ملکیت لکن یکی متزلزل یکی لازم چرا لامتناع ارادت الاباحه المجرد عن اصل الملك نمیشه اباحه قائل شد اما مجرد از ملک باشه اباحه بدون ملک بی معناست عنایت کنید تو عبارتشون نگفته که اگر اباحه باشه و ملک نباشه مثلا اباحه بدون موضوعه عبارتی نیست شیخ هم تا حالا اینطوری استدلال نکرد نه اثباتن نه نفیه یه چیزایی تو بعضی از این حواشی وجود داره اینها تفسیرهای خود اون صاحبان در واقع حاشیه است الزاماً مال متن شیخ نیست تازه خودش دلیل رو میگه از المقصود و للمتعاطی این الملک اون چه که قصد کردن ملک بود فاذا لم يحصل اگر ملک حاصل نشد کانه بیع فاسدا چون معاطا که همه گفتن بیعه همه قالو ان المعاطات بیع خوندیم دیروز حالا این معاطاتی که بیعه یا بیع حاصل میشه یعنی ملک حاصل میشه یا حاصل نمیشه یعنی ملک حاصل نمیشه ولم یجوز التصرف اگر هم حاصل نشد به تصرف جایز نیست و کافت الاصحاب علی خلافه که البته این جمله حالی است در حالی که ما میدونیم اصحاب قائل به اباحه هستن یعنی جواز تصرف قائلن پس ملکیت قائلن چرا؟ چون قصد ملکیت بود از اول و ایضا یه دلیل دیگه فان الاباحه المحضه صرف اباحه گفتمتون دیروز نوشتم پاتابلو یه بار نسبت به گذشته یعنی قصد تملیک تا اباحه میاد یه بار از اباحه تا لزوم ملک در آینده میره حالا دومیه رو داره میگه چجوری اباحه تبدیل شد به ملک اینجا که دیگه سببی وجود نداره اینا هم دو تا امر مجزای از همه فان الاباحه المحض لا تقتضي الاباحه الملك اصلا و راسا معنا نداره که اباحه ملک ساز باشه فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده چه جوری تحقق پیدا کنه ملکی کسی بذهاب مال دیگری در یدش مال دیگری دستش بوده تلف شده حالا ملکی براش محقق بشه این معنا نداره و انما الافعال لما لم تكن دلالتها على المراد بصراحة كالقول اگر افعال دلالت بر مراد افراد ندارن با تصریحی که قول دارد دلالت داره همون دلالتش ناقصه مثل اقوال نیست لان الافعال تدل بالقرائن چون افعال به وسیله قرائن که جمع بشن دلالت میکنن منعو من لزوم العقد بها فقها ها منع کردن که عقد با این افعال محقق بشه چون صراحت ندارن حالا که اینطور شد فیجوز و تراد طرفینیه رد از هر طرف جایزه مادام و ممکنه تا وقتی که امکانش باشه که امکانش یعنی عدم ذهاب عینه و مع تلف احدل عینه وقتی یکی از اطراف تلف شد یمتن و تراد دیگه نمیشه در واقع هنوز جوازی داشته باشیم و طرف این رجوع کنن چرا نمیشه؟ این خطی رو شما شلقه هم خوندید، موقعی که نفی ضرر میخوندید و موقعی که خیار تبعض سخته میخوندید، یه ملاک به شما یاد دادن، یه ملاک به شما یاد دادن. تو تبعض سخته گفتن اگر نمیشه یه بخشی از عقد درست باشه بخشی از عقد باطل باشه، ضرر به متبایعه میرسه. بعد گفتن ملاک این کمشار خیار تبعض سخته قال شد همینه، ملاکش اقلائیه. بزا اونجا هم دلیل اصلی همین اجماع فقها بود بر اساس بنا اقلا، ضرر ایجاد میشه. پس همین که یکی از اطراف تلف بشه طرف دیگه بخواد رجوع کنه، معناش اینه که این یکی دستش خالی میمونه، عملا مثل از دستش رفته میشه، تلف میشه، ضرر. اونجا گفتن لازم میشه که بعد آقای محقق کردی جلوتر میاد میگن بلکه اگر بخشی از شیء نابود بشه باز باید بگیم لازم بشه، چون ملاک ضرر و ملاک تبعض صدقه هنوز هم هست و مع تلف احد العینین هم تنه اون ترا دیگه ممتنه فلت عبدق اللزوم عبد لازم میشه و یکی تلف و بعد احد العینین هم اگر مقدارش هم تلف بشه، یعنی دستکاری بشه هم کافیه. چرا لامتناع التراث فی الباقی؟ چون باقی این عین که باقی هست و از بین نرفته رو نمیشه برگردون به طرف مقابل. چرا؟ از هوا موجب لتبعض صدقه، معامله از بین رفته اون چیزی که بوده و ضرر ایجاد میشه برای اون طرف مقابل. خب و نحوه المحکی و انفی تعلیقه علم ارشاد، مثل همین استدلالی که در جامع المقاصد بود تو حاشیه شرع ارشاد. دوستان عبارت جامع المقاصد مثل زمینه برای عبارت شرع ارشاد، لذا شیخ ارشاد رو مؤخر کرده. این اگر کسی او عبارت خوب بخونه بعد این عبارت ارشاد رو بخونه قشنگ نون به تنور میچسبه. حالا ببینید چقدر صریح میشه این ان مقصود المتعاطیه. گفتم سه تا استدلاله، استدلال دوم رأس استدلاله، اولی دستگرمی بود برای دومی، سومی تکمله دومی بود. البته میشد تو عبارتاش استدلالای دیگه هم پیدا کرد، اما قانون شکل دهی عبارت ایشون این بود. حالا ببینید رو اون دومی که پاتابلو دیروز نوشتیم تمرکز میکنه دیگه. ان مقصود المتعاطیه اباحه مترتبه علی ملک رقبه کسائر البیوع. شما در همه بیوع چه کار میکنید؟ یه ملکیتی که به ذمه شما بسته شده بود، ملکیتی که به ذمه طرف دیگه بسته شده بود، اینها رو قطع ارث میکردید، بعد تبادل میکردید، جایگزین میشدن، بعد نتیجه این ملکیت اباحه حاصل میشد. پس نمیگیم اباحه مقصود نبوده، اما مقصود به تبع بوده. قصد اولی به چی بوده؟ به تملیک. حالا فان حصل مقصودهما ثبت ما قلنا. اگه بگید مقصود حاصل شد، یعنی اول ملکیت اومد به تبعش اباحه اومد، که قبلا تو تعریف به که بحث کردیم با دوستان، حالا بعدا به او بگیم اباحه، به او بگیم سلطه، چی باید بگیم؟ ملکیت که حاصل شد یه بحثی که این سر حقیقت ملک و حقیقت حق با حدودی بفرمایید، این رو باید بعدا ما معلوم کنیم. فعلا شیخ اینجا گفته اباحه، اما حساس باشید روش، نقطه خارجیه، رفتی به سیاق بحث نداره، شاکله بحث خراب نمیشه، اما این باید تحقیق بشه با عبارت های اولیه شیخ، باید جنبندی بشه این مطلب. حالا شیخ نه بالاخره اباحه مبتنی بر ملکه، قصد به تملیک بود تا اباحه حاصل بشود. حالا یا این قصد محقق میشه پکه، چون قصد متبایعه اینه، ربطی هم به کسی نداره، من قصد کردم ملک تملیک کنم تا اباحه درست بشود، حالا یا این قصد حاصل میشه یا نمیشه. اگر حاصل شد پس ملکیت حاصل شده، اباحه هم حاصل شده، اگر هم نشد نه ملکیتیست و نه اباحه. و الا اگر حاصل نشد لوجب ان لا تحصل اباحتون بالکلیه، اگرم قصد حاصل نشد به بتاتن و رأسن اباحه وجود نداره، بل یتعین الحکم بالفساد، باید حکم الفساد کنه. چرا؟ از مقصود سیر و واقع، چون مقصود اولیه واقع نشد، اون چیزی که قصد شد بیبرش محقق شد، چون گفتید سببش محقق نشده. اینجا صغرای کدوم قاعده است؟ اون که الان میگیم او عبارت، یه قاعده ای رو دیروز یادآوری کردیم، زیربنای بحث عقد بود تو فقه، تو همه معاملات دخیل بود. گفتیم باید جوارح و جوانح با هم بشن، نه جارحه موضوعیت تام داره نه جانحه موضوعیت تام داره. قصد به علاوه ابراز رو هم میتونه سبب شرعی بسازه. تحلیل اسباب شرعی تو معاملات اینطوری بود. خب پس حالا اگر شما قصدتون محقق نشد، اصلا صیغه هم محقق بشه، لفظ هم محقق بشه، تقابض خارجی هرچی محقق بشه، قصد خراب شد، ابراز خارجی هیچ فایده ای؟ سبب فاسد. حالا که اجماع داریم که صحیح. فلو وقع غیر این مقصود ما لوقع به غیر قصدن، اگر هم غیر مقصود به محقق بشه، ما اباحه رو قصد کردیم، ملک رو قصد کردیم، شما میگید اباحه محقق شد، اباحه که مقصود نبود، پس بدون قصد اومده، راهو باطل رو نمیشه. و علیه یتر بنابر این توضیح ما بود. حالا دو تا شاهد میار از کل فقها. این دو تا شاهد ما بعدن هم کار خواهیم داشت دوستان. دو تا شاهد توضیح بدیم. فقها قبول دارن که در دوران تعاطی اگر نمای مبیع داشته باشه، نمای مبیع مال مشتریه، و اگر ثمن هم نمایی داشته باشه، فرض کنیم این بوده باشه، او هم مال بایعه. یک، در حالی که نما تابع اصل ملکه، اگر ملک جا به جا نشده نما باید، مثلا شما تو آریه یه چیزی بدید دست یک کسی دیگه اباحه تصرف بشدید، نمایش مال اون نفر اوله. یک شاهد دوم، مسئله وقت یه عمل، مسئله وقت مسئله حساسیه، لذا تا ملک منتقل نشه کاملا وقت امکان نداره. حالا کتاب الانبیده ولی ما اما اقلش خوندی تو ضمن ابواب مختلفه تر. حتی اگر این عمه عمه مشترک باشه، یعنی دو نفر مالکش باشن، هیچ کدوم حق وقتش رو نداره، باید ملک تلق باشه. خب حالا در اینجا اگر یه عمه با تقابض خارجی جا به جا شد به دست دیگری رسید، اون میتونه وقت کنه یا نه؟ میگن بله. میگن فایی چه ملکی منتقل نشده اما وقت جایزه. این دوتا هم تقریبا بدیلی فقه اختلاف نیست. و علیه یتفرع النماء و جواز و وطی جاریه و من منعه، اگر کسی بخواد اینا را ممنوع بدونه بگه اباحه، فقط فقط اغربه، خیلی جور شده از بحث فقهی، خیلی بدیهی فقهی که درسته. پس آقا جناب آقای محقق کرکی یه منظومه ای از لوازم ملک را در معاطات شمرد، هم علمی هم فتوایی. علمیش مثل این که شما ما قصده لم یقه و ما یقه لم یقصه، چی میگید؟ باید بگید فاسده، حالا که نمیگید. فتواییش مثل این توالی فاسده قول به اباحه که تو فتوا اینا سازگاری با اباحه فقط ندارم، مثل نما و اینا. از مجموع اینها نتیجه گرفت ولو تصویح به اباحه کردن، اما مجبوریم به دلالت الاقتضا حذرن من حمل کلام الفقیه علی اللغو والخطأ والغلط بگیم اینا منظورشون ملک ثم اباحه بوده نه اباحه فقط. خب تمام. حالا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در جواب به این عبارت محقق کرکی دو سه گام رو طی می‌کنه. گام اول اینه که نمیشه دست از صراحت عبارات فقها برداشت. همه حرفا خوب ها، اما عبارت ها به قدری صریح بود که قابل تعدیل نیست. این گام اول. خب این حل اشکال نمی کنه، این اشکال عمیق می کنه، فعنی همه اشتباه کردن، چون محقق کرکی داره نسبت تناقض میده، میگه آثاری گفتید که مال ملکه اما موضوعی اثبات کردید به نام اباحه بدون اطمینان نشده، تو تناقض میشه. معقل کرکم احتراما میخواست توجیه کنه و شما میگید صراحت نمیشه دستکاری کرد، هیچ پس قواعد بگیم همه اشتباه کرد. گام دوم شکل صدد اینیا که ممکنه ما قائل بشیم که فقها همین چیزی رو که شما بهش میگید تناقض قائلن، اما تو نظام فقهیشون تناقض نیست، پیش شما تناقضه. گام اول عبارتا صریحه، صراحت نمیشه کاری کرد. گام دوم بگیم که آقا همین چیزی که شما میگید تناقض بود، همین نقشه که کشیدید گفتید ایه طرف اباحت بدون ملک، ایه طرف یه آثاری گفتنه، بگیم پیش اونا تناقض نیست. چرا تناقض نیست؟ حالا میگه حالا برم پاسازه یکم چون عبارت دوست خط یه بار این قلت و قلتی میره جلو، میخوام گم نشید. پس گام اول یک صراحت عبارات فقها ها آبی از این حمله که شما کنید. دو این طرح تناقض، طرح عبارات فقها ها هست اما تناقض نیست. بله تو عبارات یه هست اما تناقض نیست. چرا؟ عنایت کنید، یه مقدمه باید بگم. ما تو فقه یه جاهایی داریم صراحت‌هایی تو ادله داریم که اون صراحت‌ها با قوانین از پیش تعیین شده فقه که به حجت معتبر تعیین شدن ناسازگاره. تو کل معاملات از اینا داریم، از یه طرف یه قوانینی از پیش تعیین شده است به حجت معتبره، ممکنه دلیلش اجماع باشه، ممکنه دلیلش آیات باشه، ممکنه روایات باشه، ممکنه هم دلیل مرکب داشته باشه. از همه از یه طرف یه صراحت هایی تو خود ادله مثل روایات داریم که اینا با این ناسازگار، با این قواعد نمیسازن. اونجا این مواردی که با قواعد نمیسازن رو اگه ما فتوای قدما بهشون نداشته باشیم رد میکنیم. حالا تو مکاتب تو بی و خیارات مفصل مورد به مورد از اینا میخونیم، تو تکبته که خیارات از این موارد داریم. آره حالا مثال میزنم براتون، اول میخوام شکل کار رو بگم، شیخ داره کجا میره بفهمیم شیخ میخواد چه کار کنه، اول نقشه کار شیخ بسمون بیاد. اگه این موارد و قدماشون فتوا نداده باشن راحت میگیم آقا روایت مورد اعراضه، میگذاریم ازش یا سند نداره یا هرچی. اما اگر اون استثناء مفتابه ها باشن، قدما بهش فتوا داده، اینجا سخت میشه کار. یه مثال بیان این ماجرا، مثال بیان این ماجرا اینه، همه فقها، همه فقها قبول دارن که حر مالیت نداره. از جای دیگه دارم مثال میزنم، اصلا مال این بحث نیست الان. همه فقها قبول دارن حر مالیت نداره، عبد مالیت داره. اگه خاطر شما باشه تو کتاب اللغته، تو کتاب اللغته عبد رو که میخواستن بحث کنن میگفتن عبد نظیر سائر اموال ماله. لذا اگر پیدا بشه مثل سائر اموال باش معامله میشه. اما اگه انسان حر گم بشه پیدا بشه مالیت نداره. لذا میومدن بین لقیت و اموال تفکیک میکردن، گفتن لقیت مثل بچه یه انسان گم شده، حالا پیدا شده ما هم نمیدونیم، احتمال داره حر باشه. اما اگه عبد باشه میاد تو حیوان، چون مثل سائر حیوانات مالیت داره، حر مال نیست. عمل حر هم مالیت نداره، چون فعل آدم یک مال نیست. در حالی که ما وقتی میخواییم بیاییم اجاره ببندیم، تو قرارداد اجاره ما حتما باید برای این عمل مالیت قائل بشیم تا قرارداد منعقد بشه. حالا این مالیت چجور داده بشه؟ همه هم قبول دارن که خب این قراردادهای متعارفه و اقلایی هست. یا مثلا اجاره، اجارهی که میخواییم فعل اختیاریش ببندیم، حالا توجیه میخواییم، اما این خودش محل اشکاله. یه طرف قاعده اصلیه ما اینه که باید ثمن و مثمن ما مالیت داشته باشن، این طرف طور ما نه خودش ماله نه فعل اختیاریش ماله. یا اینکه مثلا مثال بعدی که بازم اینو اشاره بهش کردیم قبلا، این که شما اگر عمودینتون پدر و مادرتون عبد باشن برده باشن، بخواید بخریدشون، خب این عقلای میخرش که آزادش کنید، میخرش که آزادش. قانون بی تبادل املاک، باید علقه نفر اول به مال قطع بشه، علقه نفر دوم به مال قطع بشه، مال نفر دوم بره پیش نفر اول یا علقه ایجاد بشه، مال نفر اول پیش نفر دوم علقه ایجاد بشه. مال نفر دوم یعنی عقد، یعنی این عقده که پدره نمیتونه بیاد پیش نفر اول و باشه ارتباط با علقه برقرار کنه. تا این اتفاق نفته به این اتفاق نفته اینا میشه توجیه. پس ما مواردی داریم، تفسیر نکنیم و تحلیل نکنیم، مواردی داریم که به ظاهر اون مورد اگر ما نگاه کنیم این موارد با قوانین عامه ای تو فقه سازگاری نداره. او طرف مفتابهان به هر دلیل، اونم به حجت معتبره، چجور باید جمعشون کنیم؟ اینجا مجبوریم یه جایشو دستکاری کنیم، یه قصه رو، یعنی نیاز به یه تعدیلی پیدا میکنه. پس ما کم نداریم یه جاهایی که یک مبنایی با لوازمی سازگار نیست و باید بسازونیمشون. قبل از این که الان بخوریم به این بحث معاطات، الان من مثالی که زدم رفتی به معاطات نداشت، شیخ همین زاویه دید نگاه میکنه به قصه. جانه؟ بله. اول گفتم صراحت عبارات فقها رو نمی‌تونیم دستکاری کنیم. صراحت عبارات فقها رو نمی‌تونیم دستکاری کنیم. یک. اشکال درستیه. اشکال اصلی محقق کرده که بیت القصیدش چی بود؟ ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقصد. اشکال درست بود، واقعا نمیتونیم دستکاریش کنیم. یعنی بریم دو دو تا چهار تاش کنیم و کل عبارت ها بیاییم بیرون. ایه طرف شما قصد کردی ملکیت را، چون شما گفتی قصد تملیکه، او طرف تقابضی اتفاق افتاده قائم مقام به تو اشتره، تو میگی این قائم مقامه به درد نمیخوره. خب به درد نمیخوره یعنی به قصد تملیک محقق نشده. خب کی اباحه رو محقق کرد؟ از دو حال خارج نیست. یا بگیم ما قصد اباحه داشتیم، خب حق جواهر میشه ما ردش کردیم. یا بگیم ما قصد تملیک داریم، از تو تملیک اباحه متولد شد، میگیم کی متولدش کرد؟ چجور متولد شد؟ بالاخره اینجا یه معتبری میخواد. دیروز گفتم اینا دو تا حکم وضعی هست، ربطی به هم ندارن، باید پیوندشون رو بدیم. کی متولدش کرد؟ یا ما باید متولدش کنیم که نکرد، یا باید شعاره متولدش کنه. شعاره که متولد نمی کنه اینجا، تو معاملات دوریه، معاملات فعل اختیاری تو سبب همیشه. وقتی تو نه قصد اباحه کردیه نه به سمت اباحه رفتی، شعاره چجوری بیاد تو کاسه تو اباحه بذاره؟ معنا میگه عباداته. مگه بحث اجزا و تقبل و اعفاء بگیم آقا ما شما نماز به جای قصد اتمام خوندیم ما قبول کردیم از این جای حرفا نیم. شما قصد تملیک نکرد، قصد اباحه نکردیه، پس نه خودت قصد اباحه رو تونستی تولد بدی، نه شاره میتونه وسط معامله تو بیاد دست ببره اباحه متولد کنه. پس کی اباحه درست کرده؟ این اشکار رو محقق کردی، لوازمش هم که باش نمیسازن. ایمانم شیخ میگه آقا صراحت عبارت فقها اینه، نمیشه کاریش بکنی، حالا باید حلش کنی. حالا برای حل شیخ میگه آقا گام به گام بریم جلو، چون خیلی سخته، بذارید یکی یکی گره ها رو باز کنیم بریم جلو. اون لوازمی که شما گفتی ما لوازمی یه طوری حل میکنیم. گفتم برای حل لوازم چه کار میکنه شیخ؟ از اون رهگذری استفاده میکنه که همه فقها و حتی محقق کرکی و حتی شهید ثانی و جملت و من تأخر همه توی دالون رفتن. او دالون هم اینه، یه چیزایی داریم تو فقه، مواردی هم مفتابه ها با قواعدی سازگاهی ندارم، مجبوریم دست ببریم توشون. مثلا تو بیع احد العمودین ما چی میگیم آخرش؟ این ملکیت آنم ما. بعدم یکی میاد انگوش میکنه تو چشمون، آقا ملکیت آنم ما چی؟ حرفا چی؟ اقلایی نیست. میگه خب با قربون شکل ما هایی بشن خود چه خواهد که دارن بریدن؟ تهش اینه. میگفت گفتم براتون صادق خدا رحمت کند، استاد ما از حضرت امام عثمان رضی الله عنه میکرد که امام میفرمون برما شیخ عبدالکریم تو بحثای عبادات وقتی به روایات میرسیدیم یه جایی که تناقض بود حلم نمیشد، یک توجیه همایی پیدا میکرد برای روایت شیخ عبدالکریم عثمان رضی الله علیه و علیه و علیه. بعدا میگفتم آقا خب این چه واقعا خلاف ظهوره یا خلاف ادلش یا هرچی؟ میگفت من رو شیخ عبدالکریم میگفت که آقا یکی کسی از پشت بون افتاد. گفتن چی شد؟ گفت که دستش شکست الحمدلله. بعد گفتن آقا خود دست شکستن که الحمدلله نداره، گفت ما از مردن نجاتش دادیم. تو میگی که در الحمدلله دلات اختصار بود، مال دست شکستن تا بود، مال مردن بود. حالا یه قصهش اینطوریه، ما داریم یه چیز مفتابه هایی که کلبدیهی فلفقه هم میخواییم با قاعده بسازونیمش. تو میگی تصویر نمیخون نمیشه تناقض، مجبوریم بگیم یه ملکیت آنمایی بود، اون ملکیت آنما آنی محقق شد تا بیعه را درست کند، ثم سقط. بس اونجایی توی توجیه کرد. خب حالا بریم همینجا هم یه حرفا رو بزنیم. چه اشکال داره که ما بگیم شما این یادتون بیاد فتوا چی بود؟ فتوای فقها، ظاهر فتوای فقها چی بود؟ اباحه حق تراد و استرجاع وجود داره فقط وقتی یکی از عینین لازم میشه. تازه محقق کرکی کمک کرد گفت اگر بعدش هم طلب شد لازم میشه. چه اشکال داره گام اول ما بگیم آقا اینجا همین که این مولا خواست به امه وطی کنه این در حکم تلف مبیعه، یعنی از اون اسبابی که سبب لزوم عقد میشه. فقط این گام اول. گام دوم اشکال میکنه، میگه نه این باید اول لازم بشه تا بتونه وطی کنه، نه این که بعد از مثل طلب بعد طلب لازم بشه. میگه خب اشکال نداره، لزوم آنمای قبل شما تصویر بکنیم وضعی اتفاق بیفته و دیگه این در حکم تلفه تمام میشه دیگه. چون اونجا میگفتیم یکی از اطراف از بین بره لازم میشه، اینجا هم همینطوره. این مثل اسباب تلفه، مثل مصادیق تلفه، قایت الامر قبلش لازم شده. یا مثال بعدی چی بود؟ نماها رو ما بعد از این که لزوم پیدا کرد این لزوم رو کاشف قرار بدیم از اینکه اون علماها از روز اول. پس ما مجبوریم تعبیر ببریم. نظیر این ماجرا، حالا شیخ مؤید بعدی میاره میگه نظیر این توجیهی که ما داریم میگیم رو ما سابقه بر این داشتیم تو افواه دیگه. آقا هبه قابل رجوعه، جائز، عقل جائز، همه هم قبول دارن، میشه لازمش کرد، اما لوکلیه و طبعه جائز. حالا اگر یک کسی رفت خونه یک کسی یه عمه ای رو به عنوان مال موضوع برد، چی میگید در مقابل در مورد اون؟ بگید چون هر لحظه امکان دارد او برگردد، پس این نمیتوند از عمه استمتاع کنه. اینه میگید نه، هیچ فقیه تا حالا اینه نگفته. همونجا توجیهش کنید، مجبور همین توجیه بگید که الان گفت تو باب هبه همه هم همینطور گفتن، اصلا که رفتی هم به ما نحنفی نداره. یک عقد سبب شرعیه، قطعا هم جائزه. آیا قائلی به اینکه استمتاع امکان نداره؟ نه، هیچ که قائل نیست، مجبور همین توجیه بگم. شیخ میگه پر ما تعریفی رو که شما تو عبارتهای فقها لازم و ملزوم درست میکنید قبول داریم، اما این تر پیش اونا تناقض نیست، توجیه دارن دراش. فلیکن که اینجا همون توجیه بگن، همون توجیهی که تو هبه باید همه بگن، همون توجیهی که کبرا شما تو خیلی جای فقه تو معاملات داریم، اینجا یکی از مصادیق داشت باشه. همین یکی که بخونم ادامه میدم عبارت تو هبه لزوم نداره، جائزه، میشه لازم بشه، مثل هبه وشمیته و اینا فروضی داریم برای لزوم، اما علو خلی را تبر لازمه تمام. حالا اگر یک کسی هبه کند به دیگری عمه ایرا، آیا میگیم چون این عمه به عقد جائز منتقل شده این طرف دوم حق استمتاع نداره؟ نمیگید دیگه. خب چه کارش میکنید؟ خب جائزه، چه جوری؟ میشه توجیه، میشه عمه هم توجیه
نه، اونجا
اینجا باید همین کار کنید، راهی نداره غیره. دوباره بگی، دوباره بگی، لا وطی الا فی ملکه، لا وطی الا فی ملکه. آقا مثال بعدی رو وطی رو بکنید، عمر رو میخواییم آزادش کنیم، عمر رو میخواییم آزاد کنیم، هبه هم شده به ما، لا اتقا الا فی ملک. اینا روایت ها، هم لا وطیه داریم، هم لا اتقا داریم، هم لا بیعه داریم، لا بیعه الا فی ملکه. میخواد عمل بفروشه، چکار کنیم؟ باید بگیم ممنوعه؟ نه، تصرفاتی داریم، هم بیعه، هم وطیه، هم اتقه، خیلی چیز دیگه هم از تو فقیم طوریه. اینا شرطشون لزوم و ملکیت لازم است. تو هبه چه کار میکنید؟ هرچی شما تو هبه گفتید ما همونو در مورد معاطات میگید، یه مشکلی که وجود نداره. پس بله یه اشکال وجود داره، توجیه. خب میگیم همون اول گفتیم توجیه، ما هم دنبال این بودیم که بگیم در ایمان نحن فی تناقض نیست، اگه تناقض از همین جا هست، هم هبه هست، هم جای دیگه. آقای محقق کرد که الان خودت تناقض تو هبه حل کن. جاست درست شد؟ شما میخواد قاعده گیری کنی الان، بگی آخرش بالاخره اول دستکاریه، میگیم نه، فقها ها رو جای مختلفی دیگه فقه برید ببینید، اونا قاعده رو دستکاری نمی کنن. چی رو دستکاری می کنن؟ موارد نقض رو دستکاری می کنن. فلیه کن اینجا هم کسانی ما همین داریم میگیم، میگیم شما دست به صراحت عبارت در مورد قاعده کلیه به نام معاطات نزن. آقا معاطات ولش کن، این بنده خدا این رو گلگیر الان میفته، ولش کنی هبرش کار میکنی، هبر خودتون قبول دارید، عقد سبب شرعی اثرش هم جوازه، ندوزید چکار میکنید اونجا؟ بیع و عتق و هبر، بیع و عتق و وقت توجیه بدید. هیچ راهی ندارید برای توضیح الا این که بگید آن اما قبلش ملکیت اتفاق افتاد، ملکیت آن اما، لزوم آن اما، هر چی عبارتشو بذارید اسمشو بذارید تو عبارتهای فقها مختلف اومده، مثل عموده، مثل همون فعل اختیاری که گفتم تو میگن آن اما قبلش مال میشه معامله درست میشه. یه آن اما یه قصه‌ایه، خیلی جا هم هست. کجاست جامعه مشترکش؟ جاییه که قاعده اصلی با مورد سازگاری اینو اینجا هم کذالک. شما دست به قاعده اصلی تو عبارات فقها ها نزنید. البته حالا سوال آخرش اشکال حل کنید، ما قصده لم یقع و ما وقع بگیم چشم. حالا اول لازمه ها رو حل کنید تا برسون سراغ اشکال. بخونید ولذی جانم سوال بود ولذی یوقف باطن نفسه، اون چیزی که تقویت میشه پیش ما این است، بگیم ابقاء و ظواهر کلمات هم علا حالا، بگیم ظاهر کلمات فقه ها رو بر همونطور که بوده باقی نگه داریم. و انه ها یحکمون بالاباحه المجرده عن الملک فی المعاصر، فقه ها خود کردن به اباحه‌ای که مجرد از ملک است در باب معاصر، مع فرض قصد المتعاطیین از تملیک، با فرض این که متعاطیین قصد تملیک دارن. و ان الاباحه لم تحصل به انشاءها ابتداء. حالا شیخ بخواد اشکال بگه ها، اشکال بخواد اعتراف کنه به اشکال، اباحه لم تحصل حاصل نشد به انشاءها ابتداء، چون ابتداء قصد تملیک بود، انشاء اباحه وجود نداشت. بل انما عفلا، اباحه حاصل شد بعدن که معترف به این فالمصالح. این توجیهی که میخوایم برای اباحه بگیم شهیدم گفتون، من قبلا بهتون گفتم قنیه هم گفت، ابو صلاح هم گفت، او دو بزرگوار هم گفتن اباحه دلیلش کیه؟ ترازی، تقابض عن اختیار، ترازی میاره از باب ترازی اباحه داریم، تقابض عن اختیار اکراهی که نیست، راضی هم راضی هم اموال هم استفاده میکنه. نه جلوتر میریم میبینیم نمیشه، شیخ میگه رد میکنه الان عجل نکنیم. بل انما حصلت الاباحه که معترف به این مسالک من استلزام اعطاء کل منهما، اعطا کردن هر کدام از اون دو بزرگوار دو طرف معامله سلعته و اون مالی که داشتن، مسلطن علیها الاسم تصرف فسلع به وجوه تصرفات، اجازه هم داد مسلط بود، مسلط کرد طرف مقابل را هر تصرفی خواست انجام بده. فلا یرد علیهم، هیچ اشکال اینجا نداریم، عذاب علی اشکال است، ما ذکر هر حق قول متقدم فی عبارت متقدمه، یه اشکال باقیه. اشکال چیه؟ به حاصل هو ان المقصوده خب البته رفقا ببینید ما دو سبک نوشتار داریم تو کتابای علمی، یه سبک کتاب کتابای آموزشی مهندسی شده برای آموزش، کتابای آموزشی دستبندی میشن چون نویسنده از روز اول دستبندی اعمال کرده تو کتاب چارت داده به بحث، یه سری کتابها آموزشی نوشته نمیشن، کتاب هایی که آموزشی نوشته نمیشن دوستان چی بهش بگیم؟ داستان سرایی علمیه، یعنی هی مدعا دلیلی میره جلو. کتاب هایی که آموزشی نیستن وقتی آموزشیشون میکنید یه چیزایی اتوش میفته، هیچ راهی هم نداره. مثلا شما نگاه میکنید حالا میبینید تو مکاتب تو رسائل شیخ چقدر داره، تو مکاسب داره، میبینید داره یه روایتی تحلیل میکنه، اول معمولش تحلیل میکنه، بعد قیدش تحلیل میکنه، بعد دیگه میبینه موضوعش تحلیل میکنه. یه کسی که آموزشی میخواد نظر بده میگه آقا اول موضوع تحلیل کن، بعد معمول تحلیل کن، بعد قید تحلیل. چرا این کارو میکنید؟ وقتی نگاه میکنید به عبارت شیخ میبینید شیخ اینا رو هم تولید کرده، یعنی سوالی طرح شده در مورد محمود، اون سوال سبب طرح سوالی تو قید شده، سوال در قید سبب طرح سوالی در موقع میشه داستان، میشه اتصال. حالا این اگه آموزشی که این اتصالات شده این میره یه چیزایی گم میشه این وسط، این کتاب ها هم اینطوریه. الان شیخ این وسط همین الان پاراگرافی که خوندیم به یه معنی مقدمه داشت میساخت برای اشکال دوباره، لذا بعضی با اینه که این نگاش کرد گفتن شیخ تقویت اشکال محقق گرفی کرد، با یه نگاه دیگه شیخ یه اشکال جواب داد، دوباره اعتراف کرد یه اشکال هست، کدومش داره جواب داد؟ این که اباحه بی دلیله. تقلید اشکال نکرد، دفع اشکال کرد. یک از اشکالات معقل بود که اباحه خودش بی دلیله. از کجا آمد؟ اول پاراگراف آخر عبارت جامع المقاصد این بود. شیخ الان جواب داد که اباحه دلیل داره. ببینید شهیدم گفت بله یه اشکال باقیه. میخوام عنایت کنید این چند جور قابل تحلیله. بستگی داره ما از چه منظری نگاه کنیم به عبارت. کتاب آموزشی اینطوری است، تعدد منظر نداره. قشنگ یاد دست من نمی میاد. الموجج کتاب آموزشی بود. مصنف می اومد با مدعا اینه، اقوال اینه، نظر ما اینه، در این شمینه تمام شد. او دیگه تحلیل بردار نبود. حواستون باشه نکات دستتون نره. نمیشه عبارتهای رسائل مکاسب کفایه را آموزش یه محض کرد. بعض از نکاتش مفقود میشه اگر این کار کردی. حیف میشه واقعا. حالا اندن مقصود هو الملک، مقصود ما ملک بود. فاذا لم یحصل، اگر ملک نبود فلا منشأ لاباحه التصرف. اباحه کجا به وجود آمد؟ اذ الاباحه ان کانت الاباحه من المالک، اگر اباحه از مالک باشد، فالمفروض که انه لم یصدر من المالک الا تملیک، از مالک چیزی نداریم مگر تملیک. و ان کانت الاباحه من الشارع، اولا فلیس علیها دلیل. کدوم روایت آیه اومد رو اباحه دارید؟ از کجا آوردید؟ خب ولم یشعر کلامهم بالاستناد الى نص فی الاباحه، کلام فقهان اشعاری ندارد به نصی در نص شرعی که دلالت کنه اینجا اباحه دارید. بله اگه اجتهاد نبود از روز اول، مع ان الغاء الشارعه للاثر المقصود و ترتیب و غیر این اثر بعیدون جدا. اولا نصی نداریم، اگه نصی بود میگفتیم چشم. رفقا اناعت کنید، گاهی دیدی ما تو فقه میریم تا آخر قاعده را اعمال میکنیم، یه نصی تعبدی میداره، یه دفعه میاد مشغولا بهش عمل کردنه. فقها وسط اوبا میگن تا حب تعبدی محضی دیگه نیاز رو دیگه توجیه سازمانی نداره برامون، اما اون نصی میخواد اونجا اگه بخواد اتفاق نصی. ما که نصی نداریم. یک دو عقوبه، میدونید لازمه حرفتون چیه؟ شما دارید میگید تو قصد تملیک کردی، تقابضم انجام دادی برای قصد تملیک. شعار گفت نه قصد تملیکت نه تقابضت، من عباره میذارم اینجا. شکل قصد هم اینه. شیخ میگه این بعید جدا، خودش چیز معقولی نیست. اگه نصی بود هیچ راهی هم برای فرار از نص نبود، مجبوریم تعبدن بگیم چشم. اما این نه معقوله نه نصی داره،
نه قابل جلب هست ولی نه شرطش
هر چیز قابلیت جلب داره، اینم داره. اما اصل اولیه فقه این نیست که شارع بیاد یه کتاب فقهی رو 30 تا حکم متضاد با هم تعبدی جلب کنه توش، که سازوکار دارن کتابای فقهی، یه مقدمه ای داره، مبنایی تأسیس میشه، بعد بر اساس اون مبانی مصادیقش میاد. لذا روایات به هم ناظر از مفسر هم هست. این که این وسط یک کتاب فقهی دفعه یه روایتی پیدا کنیم که نه با قبلش میسازه نه با بعدش میسازه، اولا خلاف اصله. حالا اگه پیدا هم بشه دیگه هیچ راهی برای فرار کافی، یه سر سندش دستکاری کنیم، سندش ذهنی باشه، مشهور اعراض کرد باشه، بگیم این مورد اعراضه، فرار میکنیم ازش، هیچ راهی نبست باشه، مجموع متعبدن چشم. حالا اینجا او موارده این با اول و آخر کار ما نمیسازه، مگر نصفی بیاد هیچ راه فراری هم نباشه بگیم چشم و نصفی هم نداریم. معنی تلا تعمل حالا فی کلامهن یعطی، اما در حالی که قصه این است، یعطی ارادت الاباحت المالکیه لشرعیه. تازه اگه دیگه عبارت های فقه ها رو ببینه، فقه ها میخوان بگن از جانب مالک اباحه به وجود اومد، نه اینکه شارع تعبدن اباحه ای گذاشته وسط کاسه، میخوان همه چه به خود مالک برگردونه. چشم سلمنا و آمنا و استبعنا فکتبنا مع الشاهدین، ما باطی اینه دیگه اشراف فعلا قبول کردم فعلا. عبارت آخر بریم ببینیم چی میشه. شیخ اینو با یه شعن نزولی متولد میکنه یه حرفو. من گردن نمیذارم، میخوام شأن تولد یه حرفو پیدا کنی. و یا عیدو جانم نه ظاهر عبارت های فقهایی معنه تعمل فی کلامه یاتی، ظاهر عبارت فقها رو که تعمل کنه میبینه فقها نمیخواستن بگن شارع اباحه خلق کرد اینجا، از آسمون بازم بیل اباحه رو انداخت پایین. فقها میخواستن بگن چون تقابض اینا مثل عقل قدرتش قوی نیست پس اباحه میدهد، نه ملک. چجوری عقل قرار بود ملک بدهد؟ عقل ملک میداد یعنی از آسمون بازم بیل ملک میمد پایین، یا متعاقده ملک میدادن به ما، متعاقده نسبت میدادیم به آدم ها. اینجا هم تقابض ضعیف بود، متعاقده ملک دادن، اباحه دادن به ما، پس اباحه نسبتش به مالکینه. مثل خود حقیقت ملک تو باب عقل به مالکین برمیگرده، متعاقده نه اینکه از جانب شاره به دین تعبدی استثنائی اومده باشه. خب بخ بزرش بزرین برخار و سلام و محمده و آمین و در مورد اونم میشه بحث، ممکنه کسی بگه وجدانی قسم ترازی شد، ممکنه کسی بگه وجدانیه استظهار داریم میکنیم و ببینیم دعوایی که تو استظهار نمیشه خطکش نداریم، اما ممکنی کسی بگه وجدانی. ببینیم الان ایشون چی میگه؟ فهمان شما میخواید تقریب کنم حرفتون؟ شما میگید آقا اون روزی که قصد کردن به شرط این بود که این بره برای خودش، منم برم برای خودم، که دیگه ملک بار بشه. اما ملک بار نشد ممکنه بگه آقا ببخشید من معامله نمیخوام، خدا حافظ خدا حافظ، ما دارید اون ملک متوجه هستم. اما ممکنه کسی هم اون برشو بگه. چرا دارم اینطوری بهتون جواب میدم؟ علمی دارید حرف میزنید، منم علمی جوابتون میدم. این جور جواب ها سرانجام نداره.
میخوام بگم که ثابت نیست تلاشی که میتونه تعریف درست نداره،
ممکنه کسی بگه ترازی وجدانیه، برای همین دارم به شما میگم راهش این نیست، از اینجا نباید برید سراغ بحث، میخوام راهتون رو مسدود کنم. این جور بحث در انجام نداره، یعنی من آخرش پس با خود میمیسم، شما پس با خود میمیسید، نه من میتونم شما رو قانع کنم، شما میتونی من رو قانع کنی، چون من میگم وجدانا من تو متعاطیه این اقلائی که بشونم بگیم ملک محرم، میگه بابا اباحش هم هست یا علی، شما میگی نه اینا به شرط ملک اباحه ترازی داشته، ترازیشون مقید به موضوعشونه، موضوع که رفت ترازی هم میره، ترازی جدید محتاج دلیل جدیده، دعوا میشه. باید از یه جای دیگه شروع کنیم. این بعد من چطور دارم هی کند میکنم عبارت رو بیشتر توضیح میدم، سعی کنم قسمت هایی که شیخ استفاده میکنه قاعدش رو براتون بگم، برای اینکه بد احساس نکنید شیخ داره انفعالی حرف میزنه. ببینید اگه توضیحاتی که بیرون دادم نمیگفتن عبارت رو میخوندن، میگفتید شیخ در مقابل آقای محقق کرد که قرار گرفت یه ملکیت آنمای قائش فراز، من توضیح دادم که نه، هیچ کدوم از این کارهایی که شیخ داره انجام میده اینا رو نهج متعارف و معهود فقهه. خب وقتی اینطور شد، اگه شما گفتید جواب داد که داد، اگه نداد معلوم میشه با این نهج متعارف این قواعد معهوده هم جواب حل پیدا، پس باید یه پله بریم اخرتر. خب به اینجا برسونم، یا شیخ جوابو میده بر همین انفعالی هم نیست، اشکال انفعال نگیرید، بر اساس نهجهای متعارف فقهی شیخ باید جواب، یا جواب میماسه اگه ماسید خفبه ها و نعمل شکر الله و مسائیه، اگر نماسید معلوم میشه انفعال که هیچ، حتی این قواعد منهجهای متعارف فقه هم جواب بونید، و معلوم شو باید از جای دیگه ایشونو بشه ماسه. بعد این نقشه‌ای که شیخ ریخته اینجا بین جواهر و خودش و محقق کرکی، این هیچ کس تا حالا از این زمین بخارج نشده تو بازی معاصر، حتی محشی تا معاصر، پس ما نمیتونیم نقشه رو عوض کنیم، بعد یه جور دیگه حلش کنیم. اگه حل نشه باید چیکار کنیم؟
ممکنه این سری قواعد مفقوده اینجا باشه، قواعدی مفقوده، یعنی ما باشیم و این 4-5 تا آثاری که جلو ماه هیچ کدوم از آثار رو به هیچ فکر کنه، اما این پک آثار که به ما دارن یه آثار دیگه داشت گم شده اینجا نیست، پیچ همینه، این پکه هم درسته، یه چیز دیگه این وسط هست اون رو باید بدن دستمون تا حلش کنیم. خبر هر کسی خبر ببینیم چی میشه.